بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء وصحح بما عندك يقيني. هفتمین فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق. از خداوند منان در این فراز می خواهیم که پروردگارا یقین مرا به لطف و عنایت و قدرتت تصحیح فرما. این به ما اندکه در این جمله یا با برای سببیت و متعلق به ما قبل، یعنی به ما اندکه من القدرت و الرحمه، یعنی به وسیله به سبب اون قدرت و رحمتی که نزد توست یقین مرا تصحیح کن، درست کن، یقین صحیحی به من عنایت کن. یا متعلق به ما بعد است، یعنی صحیح به ما اندک من النفع و الضر یا ضر، به وسیله اون چیزی که نزد توست از سود و زیان یقین مرا تصحیح فرما. یعنی دیگه به سبب اینجا سببیت نیست، یقین من رو به اون به نفع و به این که نفع و ضرر نزد توست متعلق به ما بعد میشه تصحیح کن. یعنی من یقین کنم که نفع سود و زیان من به دست توست، اینجوری یقین کنم که همه کارها، سررشته همه کارها به دست توست. هیچ کس در این دنیا کاره ای نیست. اگر ایمسسک الله به ضر لا فلا کاشف له و ان یردک بخیر فلا راد لفضله، هیچ کس نمیتواند جلوی ضرر را بگیرد اگر قرار هست، تقدیر هست ضرری به من برسه، و اگر کسی نفعی قرار هست به من برسه هیچی نمیتونه مانع اون نفع بشود. خب حالا سوالی که در اینجا در تبیین این فراز هست این است که چرا تکرار شده؟ در فراز سوم هم این مطلب به نحو دیگری بیان شده بود. در فراز سوم اینجور شد و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و جعل یقینی افضل الیقین. اونجا از خدا خواست که من برترین یقین ها رو داشته باشم. وقتی برتقی یقین آمد دیگه دوره چرا میگه خدایا یقین مرا تصحیح کن؟ خب برترین یقین در دلش صحت یقین هم هست. وقتی انسان به بالات به قله یقین میرسد یقین صحیح هم دارد. بنابراین چرا اینجا تکرار شده؟ حالا ممکنه بگیم که در پاسخ این سوال چند احتمال هست. یکی ببینیم برای تأکید هست، یا احتمال دیگر این که بگیم این برای ثبات یقین هست، اون درخواست بالاترین مراتب یقین هست. اینجا میگه خدایا ثابت قدم منو تا آخر بگذار. ممکن است کسی به بالاترین مراتب یقین هم برسه، صحت یقین هم داشته باشه، ولی وسط راه برگرده. لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، هدایت شده به مرتبه کمال هم رسیده، ولی کم بعد وقتی میبینیم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در دل شب دعا میکند که الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، این نشون میدهد که هر کس در هر مرتبه از کمال هست احتمال این که از اون مرتبه کمال پایین تر بیاد وجود داره. و حالا چی سبب می شود که یقین ثابت بماند و چی سبب می شود یقین از بین برود، این هم ممکن است بگیم همون چیزی که عواملی که سبب ثبات ایمان هست، سبب ثبات یقین هم هست. عواملی که سبب زوال ایمان هست، سبب زوال یقین هم هست، که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده. امام حسن علیه السلام نقل میکند که از امیرالمومنین پرسیدن ما ثبات ایمان، چه چیزی سبب میشود که ثابت قدم بشود انسان در ایمان؟ فقال الورع تقوا. فقیل ما زواله؟ قال الطمع. چی سبب میشود انسان ایمانش از بین بره؟ طمع. انسان طمع در مال، طمع در جاه، طمع در متامع نفسانی سبب می شود انسان از ایمان، گوهر ایمان از او اخذ شود. خداوند به ما توفیق بده که بتوانیم به قله یقین نزدیک بشیم و از ثبات یقین و ثبات ایمان برخوردار باشیم. صلوات خدا بفرمایید. مسئله 24 از تحریر الوسیله. لا یعتبر الحول فی وجوب الخمس فی الارواح. بحث در خمس ارواح مکاسب بود. این آخرین مسئله تحریر در این مبحث هست. البته مسائل جزئی بیشتری در عروه هست که حالا متن تحریر ما مبنای بحث ما هست. در این مسئله امام چند مطلب رو بیان کردن. مطلب اول این است که اگر کسی ابتدای سال خمسی سودی پیدا کرد، سودی حاصل شد که از معونه سالش هم به نظرش می اومد چیه؟ بیشتره. آیا می تواند خمسش رو همون اول سال بده یا باید صبر کنه آخر سال خمسی آخر سال خمس رو بده؟ جواب این سوال این است که نه، همون اول سال می تونه بده. فرض کنید که یکی از سالی 2 میلیون هزینش هست، 24 میلیون، حالا 25 میلیون درآمد پیدا کرد، اون 1 میلیون رو خمسشون میتونه بده. مازاد بر درآمد نیازهای سالش رو میتواند چیکار کنه؟ همه اول سال خمس اون رو بده. این یه مسئله است که خب روشنه، خیلی بحثی نداره. مطلبی که مسئله دیگری که مقداری بحث داره، مطلبی که قابل کنکاش هست، این است که حالا خمس رو داد، اول سال چیکار کرد؟ اول سال دید که سودی برای او حاصل شده و این سود مازاد هزینش هست، خمس مازاد رو داد. اتفاقا یه مشکلی پیدا کرد وسط سال، وسط سال یه هزینه جدی، مریضی براش پیدا شد، مشکلی براش پیدا شد که معلوم شد نه، این خیال میکرده که چیه؟ خیال میکرده که من خمس بدهکارم، خمس بدهکار نمیشده. اینجا چیکار میخواست بکنه؟ خمس رو داده، خمس رو داده به مرجع تقلیدش یا سهم سادات رو داده به ساداتی که نیازمند هستن و الان معلوم شد که نه، خمس بدهکار نبوده. آیا میتونه بره از اون فقیر یا از حاکم شهر بگه با ما خمس بدهکار نبودیم، بده اون چیزی که بهتون دادیم؟ میتونه بره بگیره یا نه؟ امام میفرمایند که اگر تلف شده این مال، خرجش کرده، حاکم شهر این رو داده به طلبه ها خوردن و گیرندم جاهل بوده، یعنی کسی که گرفته نمیدونسته که این چیه، نمیدونسته این اول سالش هست، ممکنه که این خمس بدهکار نباشه، این مراعاست خمسش، این به کنسولری کار باشه، با دو شرط، یعنی اگه تلف شده باشه و جاهل باشه اینجا میتونه بره پس بگیره. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اگر این باقی باشه، الان پولی خاصی داده توی کیسه گذاشته بهش داده، الان یعنی پولش هنوز دست نزده، امروز داد فردا این نیاز پیدا کرد، اینجا آیا میتونه بره بگیره؟ هنوز هم پولش مصرف نشده. یا عالم بوده ولی اون که تلف هم شده، عالم جاهل بوده پول هست نمیدونسته، حاکم اومد گفت آقا این خمس ماست، فردا آمد گفت نه من معلوم شد من خرجی نداشتم، خب بدهکار نبودم، پولش هم اونجا هست، خب میره پولش میگیره میاره. اگر باقی هست این مال، این مال که خمس میره میگیره پس میگیره. حالا اگر تلف شده چی؟ اگر خرجش کرده چی؟ اگر نمیدانسته که این اون طرفی که گیرنده بوده، نمیدانسته که این خمس معلوم نیست بدهکار باشه یا بدهکار باشه، جاهل بوده، اینجا دیگه چیزی نداره. امام میفرماید که مشکل نداره، میخواست نده، میخواست بذاره تمام بشه. ولی اگر عالم بوده میتونه بگیره. پس در دو صورت میتونه چیکار کنه؟ خمس رو پس بگیره. در دو صورت خمسی را که داده و بعد معلوم شده خمس بدهکار نبوده میتونه چیکار کنه؟ پس بگیره. یکی عین مالش چیه؟ عین مالی که برده هستش هنوز. یکی هم که اگر تلف شده اون طرفی که گرفته نمیدونسته که چیه، نمیدونسته که این معلوم شاید بدهکار نباشه، در این صورت میتونه چیکار کنه؟ میتونه پس بگیره. متن عبارت تهدید رو ملاحظه کنید. مسئله 24، لا یعتبر الحول فی وجوب الخمس فی الاربا، معتبر نیست سال، نه تمام شدن سال، نه تمام الحول در وجوب خمس در ارباح مکاسب و غیرها. غیرش هم همینجوره، یعنی اگه در خمس معدن هم همونجا چیکار کرد، اونجا که اصلا گفتیم سال نداره در معدن و امثال اینا، فوری وجوبش فوری هست. اینجا حالا میفرمان در خمس ارباح و غیر ارباح خمس حول معتبر نیست. و این جازت تأخیر الى آخرهی فل ارباح احتیاطاً للمکتسب، هرچند که جایز است که تأخیر بیندازد خمس دادن رو تا آخر سال در ارباح مکاسب احتیاطاً للمکتسب. این که میگه فل ارباح یعنی در غیر ارباح چیه؟ جایز نیست تأخیر بندازه. این که میگه احتیاطاً للمکتسب چیه؟ یعنی احتیاط میکنم ممکنه من خرجی پیدا کنم، میگه شما هزینه هات رو انجام بده تا آخر سال، چون ممکن چه میدونی شاید وسط سال یه مشکلی پیدا کردی هزینه برات پیدا شد، به این جهت میگن یک سال باز صبر کنی و الا هم اول سال هم میتونی خمسو بدی. بعد میفرد ولو ارادت تعجیل جاز له، اگر خواستش فوری بده خب جایز هست و این دیگه تکرار هست. ولیس له الرجوع علی الاخذ، این نمیتواند بگه حالا من خمسم رو دادم پس بگیرم. لوبان عدم الخمس، اگر معلوم شدش که واجب نبوده بهش خمس، نمیتونه بری پس بگیره. به دو شرط، یکی چی؟ تلف المأخوذ، این که تلف شده باشه، اون پولی که گرفته چی شده؟ تلف شده، از بین رفته. و عدم علمهی بنباب تعجیل، انهو بنباب تعجیل، این همی که آخذ کسی که گرفته نمیدونسته، جاهل بوده نمیدونسته که از باب تعجیل از احتمال داره که خمس بدهکار نباشه. پس با دو شرط دیگه نمیتونه رجوع کنه. هر یکی از این شرط ها از بین بره، یعنی اگر مال باقی باشه میتونه رجوع کنه، اگر طرف هم جاهل باشه باز میتونه چیکار کنه؟ رجوع کنه پس بگیره. نه دیگه، اگه خرج کرده باشم آره دیگه، این بقا، این یعنی خود هم این پولی که داده. خدمتتون عرض کنم که صاحب عروه هم رحمت الله علیه در کتاب عروة الوثقی این همین مطلب رو با یه بیان دیگری میفرماید. مسئله 79 میگه یجوز و تعجیل و اخراج الخمس الرب ذات سنه فی اثناء السنه، اگه در وسط سال حاصل شد میتواند زودتر بده. ولا یجب التاخیر الی آخرها، واجب نیست تا آخر بیاد. فإن التاخیر من باب الارفاق، اینکه گفتن یه سال میتونی تا آخر سال صبر کنی، از باب ارفاق کم آمد. و حینئذ فلو اخرجه بعد تقدیر المعونه بما یظنه فبان عدم ذلک، فبان بعد از ذلک عدم و کفایت ره. اول خمس و داد، بعد دید نه این کافی نبوده. لتجدد معن لم یکن یظنها، یه هزینه هایی براش پیش اومد که فکر نمیکرد پیش بیاد. کشف از ذلک ان عدم صحت خمسن، معلوم میشد که این به عنوان خمس صحیح نبوده. فله رجوع علی المستحق، میتواند بر مستحق بگیرد. مع بقاء عینه لا مع تلف، اگه عین باقی باشه لا مع تلف ها پیده، نه اینکه تلف شده باشه خرجش کرده باشه. الا اذا کان عالما بالحال، مگر با اینکه عالم به حال باشه. فان الظاهر زمانه حين اذن، که اگر عالم باشد، اون طرف گیرنده عالم باشد، این چیه؟ میتواند بره بگیره. امام دو شرط کرد، این همین دو شرط رو چیکار کرد؟ امام هم داشتن. مرحوم آیت الله خونساری، اسد احمد خونساری، حاشیه در حاشیه علمه میفرمایند که بل مع شک به ها ایزن لا یبعد الزمان، لازم نیستش علم نداشته باشه، لازم نیستش که عالم به حال باشه، شک هم داشته باشه کافی است. یعنی همینقدر که احتمال بدهد، یعنی که مید ترجو اصلا هیچی نمیدونه، احتمال نمیده، جاهل مطلقه، یعنی نه شک داره، این خمس، این که الان خمس آوردن بهش شک داره که اخو شک داره بپرس، اگه نپرسیدی اینجا چیه؟ شک داشتی باز پول نگه داری، اگر بعدن آمد رجوع کرد بهش بدی. آقای خونساری اینجور می. خب حالا دلیل مطلب چیه؟ مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، همچنین شیخ انصاری و همچنین خدمتتون عرض کنم صاحب جواهر، اینها گفتن که خدمتتون عرض کنم که حتی اگر این باقی هم باشد نمیتواند رجوع کنه. تلف که هیچی، پولو داد به حاکم شهر، حاکم شهر هزینش کرد، اینجا دیگه نمیتونی بگی. چرا؟ چون این خمس بوده، خمس که بدهکار شده، این الان اضافه که بوده، خمس هم به عنوان خمس هم داده به طرف، اونم به عنوان خمس مصرف کرده، خب از دیگه چرا بری بگیره دیگه؟ اینجا بله، حتی با خرج هم نشده باشه، اینه که خمس حاصل شده. تأخیر هم که گفتیم ارفاقه، گفتیم که تأخیر میزده ارفاقش کردن، حالا مالک حق خودش رو ساقط کرده، یعنی من حق داشتم، یه حقی داشتم که تا آخر سال چیکار کنم؟ این نگه دارم که اگه هزینه داشتم هزینه انجام بدم، حالا حق خودم ساقط کردم، خودم به دست خودم چیکار کردم؟ اومدم گفتم میخوام خمس که به دکار بودم، خمس به دکار بودم، حق خودم ساقط کردم، اومدم چیکار کردم؟ گفتم بیا آقا اونم خرجش کرده دیگه. یا یه خرجش نکرده، اصلا باقی هست، اصلا دو دستش هست، خمس گرفته الان اونجا هنوز کیسه فرداشم، فردا یه همین چیزی هست، من به اونا خمس دادم، اون هم حق خودم ساقط کردم، اون هم گرفته، بنابراین دیگه چه حقی دارم برم بگیرم؟ بله اول که اول حق خودش ساقط کرده بود دیگه. یعنی کسی که شما فرض کن که 5000 تومان خودت بدهکار بودی، این استدلال الفیرا استدلال رو داریم میگیم، 5000 تومان خودت بدهکار بودی، واجبم نبود شما تا آخر سال فوری هم بدی، ولی که این حقی که داشتی تا آخر سال خودت ساقط کردی، به دست خودت رفتی گفتی آقا این پول خمسه، اونم گرفت پول خمسه گرفته دیگه، دیگه چه حقی داری میگی؟ خودت حق خودت ساقط کردی، دیگه چه حقی داری؟ حالا عبارت آقای خویی این است که ایشون مطلبی که به صورت مشروع در بحثشون کردن تو حاشیه عربشون به صورت استدلالی خلاصش آوردن. شون میفرمان که در حاشیه این جمله که میگه که کشف میشه که این بدهکار نبوده، شون میفرماند که لا مقتضی للکشف المزبور، چیزی دلیلی نداره که همچین چیزی کشف بشه. چرا؟ بعد ما فرض ان الخمس يتعلق به رمن الاول، اگر ما فرضمون این است که خمس چیه، از اول همون ظهور رب چیکار میکنه؟ وقتی من سود حاصل شد خمس بهش تعلق میگیره، وقتی خمس بهش تعلق گرفته دیگه کشف معنا نداره، که معلوم میشه که خمس به کار نبوده. یعنی چی؟ من از اول خمس به این مالم تعلق گرفت، یه سال لازم نبود صبر کنم تا آخر سال تعلق بگیرم، همه اول سال که سود مازادی پیدا کردم خمس بهش تعلق گرفت، پس چی کشف میشه؟ من که اول از اول سال بدهکار بودم دیگه، پس چیزی کشف نمیتونه بشه. غایت الامر لا یجب ادا و ادا و سنق، غایت الامر این است که یه سال لازم نیست من صبر کنم، ولیکن این که کشف میشود که من بدهکار نبودم، نه من بدهکار بودم. و یجوز له تأخیر، واجب نبود اول سال بده، جایز بود تأخیر، ولیکن نهو اذا لم یأخره و اداه الی مستحقی به اختیاره فقط ملکه المستحق. خب من به اختیار خودم آمدم چیکار کردم؟ اختیار خودم آمدم خمس مالم دادم بدهکارم بودم، خب مالک میشه دیگه. حالا یه باب دیگه کمک کنه، ولی کم بالاخره خمس بوده، بله خمس بوده، بله اون یه ربطی به خمس نداره، دیگه ربطی به این نداره، اون چیز دیگه. بله ایشون میگه ولا یجوز و حین اذن استرداد و حتی مع بقاء العین، حتی با باقی عین هم هست، هنوز پول پیش حاکم شهر هست، هنوز خرجش نکرده، هزینه طلاب مثلا نکرده، هنوز هست، فضلاً ان تلف ها، چه برسه تلف بشه، حتی اگر باقی هم باشه نمیتونه بگیره. بعد میفهمد و علا تقدیر تنزل، حالا بیایم تنزل کنیم از این حرف، یه قدم بیایم پایین تر. تنزل چیه؟ تنزل این است که بگیم تعلق خمس متوقف بر عدم صرف در معونه است. من که از اول سال گفتیم خمس تعلق میگیره، من اول سال یه سودی پیدا کردم که مازاد بر معونه است، 1000 تومان اضافه دارم به نظر خودم، به نظر خودم مازاد بر معونه است، ولی این مازاد بر معونه، این تعلق خمس بهش که قطعی نی، تعلق خمس مشروط به این است که من معونه ای نداشته باشم. اگر معونه ای در وسط سال پیدا کردم، معلوم میشه از اول تعلق نمیگیره، کشف به این معنا باشه. وقتی من معونه پیدا کردم، وسط سال بچه‌م مریض شد، یه مشکل دیگه پیدا کردم، این معلوم میشه که اون خمسی که دادم اشتباه کردم، خمسی که خیال میکردم خمس بده کارم، ولی که خمس بده کار نبودم. چرا؟ چون که این مشروط بوده برای این که هزینه نداشته باشم و این هزینه دارم من. وقتی هزینه دارم اینجا پس چیه؟ پس این معلوم میشه کشف میشه که خمس بده کار نبودم. و علا تقدیر تنزل و القول به ان تعلق الخمس یتوقف و علا عدم صرف المعونه فلا بد من التفصیل. اینجا اگه شونجا باز تفصیل بدیم، بین ما اذا صرف شیئا من ماله اسنا اسنت فیلم اونت المجا. حالا اگه آمده صرفش کرده این مار رو چیکار کنه؟ اینجا خمس بده کار نیست. اول سال مراعا بود این که خمس بده کار هستم یا نه، بر این که من معونه چیه معونه نداشته باشم. حالا چیکار کردم؟ حالا معلوم شدش که من معونه داشتم یا صرفش کردم یا خب من خب بگم چون ندارم بچه‌مو نبردم دکتر، سالم گذشت، چون ندارم این هزینه ای را انجام می‌خواستم بچه‌م ازدواج کنه، ازدواج زن بهش ندادم، هزینه ازدواجش ندادم، خرجی معونه پیدا کردم ولی کن اون هزینه رو نکردم و این باقی مون. الان پولو دارم اینجا باقی هم هستش، اینجا حد پیش حاکم شهر هم باشه نمیتونه بگیره. مع بقائل اینم اگه صرف نکردم، مثل اینکه بر خودش سختگیری کرد و چیکار کرد؟ هزینه نکرد، اینجا نمیتونه بگیره. ولی اگه خرج کرد، رفت قرض کرد وسط سال، رفت قرض کرد بچه‌شو زن داد، قرض کرد مریضی شده، میتونه بره به حاکم شهر بگه چیکار کنه؟ میگه من بدهکار نبودم، اگه پول اونجا هست، پول پیش شما هست، لطفا اون پول منو برگرد. ها
این ارفاق بودن دیگه معنا نداره. اون شارع مقدمه ثابت کردیم که اون ارفاقی است از طرف شارع تا پایان اون سال.
این تنزل رو داریم میگیم دیگه،
عرضم همینه. اون وقت این دیگه این تنزل اینجا بخوام بگیم که
چرا دیگه
شرط ادب معونه شدن
اون قبلا اینجوری بود که شرط نمی‌کردیم، حالا بیایم اینجوری بگیم شرط کنیم، بگیم که قبول نکنیم حرفو، بگیم این که گفته ارفاق هستش اینها مشروطه. اگر مشروط است برای این که چی؟ مشروط برای این که من هزینه نداشته باشم. اگر هزینه داشتم دیگه اصلا چیه؟ اصلا هیچی.
اون حق بودن بهتره، یعنی سازگارتره، یعنی یه حقیه که تا پایان سنه اون رد میتونه صبر بکنه. اما وقتی که دیگه مثلا از این حق تنزل کرد، دیگه این حق رو نخواست، دیگه این دیگه از تبعی نداره.
بله اگر بله اینطور تو فرضی که شما میگی همجور میشه، یعنی میگه من این حقو نمیخوام، ولی اون که خمس هم بده کار نباشم نمیخوام. ولی کن فرض اینه که اینجور نگفته، من به عنوان خمس دادم. من شما چرا معنا پیدا میکنه؟ من میگم که من این رو به عنوان خمس هم، به عنوان خمس اگه بده کار باشم میخوام زودتر بدم. من میگم به عنوان خمس اگر بده کار باشم میخوام، ولی اگه بده کار نباشم نه. اگه بهش بگی که اگه بهش بگی بده کار نیستی چی؟ میگه نه بده کار نباشم نمیخوام بدم.
ما بگیم که اگر کسی بخواد در ابتدای اون سنه ره بهش خمسش رو کنار بگذاره، این دو تا در واقع شرط لازم داره، یکی اون ره باشه، دوم این که این عدم معونه بودن هم باش باشه.
خب بلدی همین دیگه، همین داریم میگیم معتنزل. ببین چرا دیگه
به محض اومدن ره خمس واجب میشه دیگه.
واجب میشود، ولی کن واجب میشود به صورت ولی اون که معونه بعدن پیدا بشه، ولی اون که معونه پیدا بشه نه.
خب پس بعدش بعد بگیم وایس دیگه،
خب
بگیم تا پایان
میتونی وایس، میتونم بدی بعدن بگیری، اینجوری بگیم دیگه. میتونیم بگیم اگر باقی بود بگی، اگه باقی نبود نگی، اینجوری میتونیم بهش بگیم. اینجوری میشه، نتیجه اینجوری میشه. به هر حال اینجوری میفرماید که فلا بد، میگه بعد علی تقدیر تنزل و القول به ان تعلق الخمس يتوقف علی عدم صرف المعونه فلا بد من التفصيل بینما اذا صرف شیئا فی من مال اسنا سنتی فی المعونه المتجدده هزینه کرده و مال اذا لم یصرفه فیصح ما ذکره قدس سره، یعنی صاحب عروه، فی الاول دون الثانی. اگر هزینه کرد وسط سال، رفت قرض کرد و هزینه کرد، اینجا میتونه بره اگه با عین خمس پولش باقی هست بره چیکار کنه؟ پس بگیره. ولی اگر نه هزینه نکرده، فإن الإبرة في عدم وجود الخمس إنه هو بصرف الربح في المعونة لا بوجود المعونة، صرف وجود معونه کافی نیست من دون صرف، والمفروض في المقام أنه لم يصرف في المعونة فكيف يكشف عن عدم تعلق الخمس به، این صرف نکرده پس کشفی هم در کار نیست. نعم يتم ما ذكره فيما إذا تخيل أن عليه ربحا فأخرج خمسه وأداه. بله میگه در یه صورت ما این حرف صاحب عروه رو قبول میکنیم که خیال میکرد که من سود دارم. بعد چیکار کرد؟ داد. بعد معلوم شد با اصلا سودی نکرده بوده، خیال میکرد اصلا سود کرده. اینجا میگه در اینجا سم منکش و نبودم یکم رو ففیم ازدار استرداد معبقای لامع تلف ها. اینجا میفرمد که اگر تلف شده باشه بازم چیکار نمیکنه؟ نمیتونه بگیره الا ازا کان الموتی آلمان بلحال. مگه اینکه همون حرف های صاحب عروه رو اینن همینجا میگه، میگه اگه خیال میکرد که سود داره ولی سودی در واقع نبوده، اینجا رو چون قبول میکنه. خب در اینجا خدمتتون عرض کنم که بنابراین خلاصه فرمایش آقای خویی، خلاصه فرمایش آقای خویی در اینجا این است که اگر به مقدار خمس، اگر به مقدار خمس هزینه کرده باشه، هزینه کرده باشه با بقائین میتونه چیکار کنه؟ بگیره. اگر هزینه نکرده باشه نمیتواند بگیرد. حتی اگر باقی هم باشه، عین هم باقی باشه نمیشه. پس یه حاشیه، یه حاشیه اینجا به هر فرمایش از امام میتونیم بگیم، میفرماید اذا کان عالما. اونجا میخوایم بگیم مگه اینکه در صورتی که هزینه کرده باشه، اگر هزینه نکرده باشه اینجا چیه؟ اینجا نمیتونه پس بگیره. اگه هزینه نکرده باشه نمیتونه پس بگیره.
یعنی هم ما عین باشه، هم اینکه اون صاحب خمس جاهل باشه.
نه
هر کدوم به نحو مستقل.
نه ببینید، فقط یه حاشیه، از نه دو تا حاشیه. چون میگه مع تلف، امام میفرماید مع تلف المأخوذ و عدم علمه، چون میگه عالم هم تلف شده و یا تلف شده باشه، هم تلف شده باشه هم عالم نباشه، نتیجهش میشه دو تا. یعنی اگر عالم باشه و اگر باقی باشه میتونه بره بگیره، اگر تلف شده باشه و جاهل باشه هم میتونه بره بگیره. ما اینجا میگیم چی؟ اینجا میگیم که اگر عالم باشد، اگر باقی باشد، ببخشید، اگر این باقی باشد و این هم هزینه نکرده باشه، اگر هزینه کرده به خودش فشار نیورده باشه که هزینه نکرده باشه، این با این مال باقی باشه، ولی اگر این مال باقی هست، این مال، این پول که خمس داده باقی هست ولی که اونم هزینه نکرده، و هزینه کرده خمس بده، کار داده دیگه، اینجا چرا بده؟ فکر نمی کنم امام با این مخالف باشه. توجه کردی یا نه؟ مثل اینکه نگاه کردن تو معلوم میشه معلوم باشه. ها؟ ببینید من آمدم چیکار کردم؟ به نظرم آمد خمس بده کار هستم، 1,000,000 تومان خمس دادم اول سال، درسته؟ وسط سال معلوم شد که یه مشکلی پیدا کردم. چیه؟ یه خمس بده کار نبودم. اگر چیکار میکردم؟ اگه هزینه میکردم. ولی من اون مشکلم رو چیکار حل نکردم. اون مشکل رو حل نکردم، این پول بالاخره زیاد اومد دیگه. خب خمس بده کارم دادم دیگه. باقی هم هست، باقی هست. خب میخواستی خرج کنی. اگه خرج کردی اینجا میتونی چیکار کنی؟ اگه خرج کردی میتونی بری بگیری، حتی از حاکم شهر هم میتونی بگیری. اگه خرج نکردی اینجا باقی هم که هست نمیتونه بگیر، چون خمس مالت میشه دیگه.
شرط متفقن که این باقی باشه. تو شرط دوم امام میگه اگه آخذ عالم باشه، اون آیت الله خوینا دیگه نمیگن عالم آخذ عالم باشه یا نباشه، فقط میگن که اگه معونه کرده باشه،
اگه معونه کرده باشه. بله
شرط دومش با هم فرق داره دیگه.
بله اگه هزینه کرده باشه اینجا نمیتونه، اگه هزینه نکرده باشه اینجا چه عالم باشه چه جاهل باشه دیگه فرق نمیکنه. خدمتتون عرض کنم که خب حالا یه حرفی آقای مرحوم، میگم خدا ان شاء الله سلامتی بهشون بده، آقای چیز دارن، آقای سبحانی دارن در اینجا میفرمان که در پایان فرمایشاتی که شما فصل داره میگه اللهم الا ان یقال ان تسدیت الدافع للغیر علی ماله قبل انتهاء السنه ما احتمال ان یکون المعون یمکن ان تکون زائده علامات. ایشون هر خلاصه فرمایشون اینه که بالاخره من اینجا چیکار کردم؟ آمدم دیگری رو مسلط کردم بر مالم. اول سال تصور میکردم این خمس بدهکارم و این معونه ای ندارم به این اندازه، آمدم خمس رو دادم. این که من دارم خمس رو میدم، مسلط کردم دیگری رو بر مال خودم. خب مسلط کردم، اینجا چیکار کنه؟ اینجا مسلط کردم، اینجا طرفم شده. چه حالا عالم باشم چه جاهل باشم، چه فرق میکنه بین علم و جهل؟ من عالم هستم یا جاهلم، طرفی که گرفته، ولی خود اون طرف مسلط کرده منو بر این مالش. چرا امام میان تفسیر میدن بین جهل و علم؟ وقتی کسی مسلط کرد دیگری رو بر مال خودش و من هم اونم گرفته و حل، اونم چیکار کرده؟ خرجش کرده. حاکم شهر گرفته این رو داده به طلبه ها، هزینش کرده. چرا فرق میذارن بین عالم و جاهل؟ وقتی که مسلط کرد دیگری رو بر مال خودش، اینجا یعنی در واقع حق خودش رو چیکار کرده؟ گذشته. اونم که حق گذشته، اونم که خرجش کرده، مالم که عین مالم که اینجا باقی نیستش. چه فرقی هست بین عالم و جاهل؟ جوابی که میتونیم، اشکالی که میتونیم به آی سبحانی عرض کنیم این است که این که آمده مسلط کرده به عنوان خمس، اگه به عنوان خمس مسلط کرده اینجا میتونه بره بگیره. اگر همون دیگه اشکال همینه، اگر اون طرف میگه من به عنوان خمس دارم میدم، اگه بهش بگی که ممکنه خمس بده کارم، میگه نه این من مسلط نکردم تو رو. اگه اینجوری هست که معمولا هم همینجوره، میگه من دارم میدم چون خمس بده کارم دارم میدم، من اگه بهش میگن میگه نه خمس بده کار نبودی در واقع، میگه نه اگه خمس بده کار نبودم نمیدم، نمیخوام بدم. بنابراین اینجا حرف آقای سبحانی در این صورت قبول میکنیم که اون طرف مسلط کرده بر مالش، بهش حتی اگر بهش میگن خمسم بده کار نبودی مال او باشه، میگه بله. اگه اینجوری گفت بله، ولی اگه نه اینطوری گفتش که گفت نه من به عنوان خمس دارم میدم، اونم چیکار؟ اونم عالمه یا جاهله؟ حتی به نظرم اینجا حرف آقای خونساری خوب هست، حتی شک هم داشته باشه اون طرف نمیتونه مصرف بکنه در اینجا. حتی اگر شک هم داشته باشه اون طرف که این ممکنه مراجعه کنه، اینجا واسه نگه داره. اگر مراجعه کرد بهش بده، اگر مراجعه نکرد نباید بهش بده. بنابراین در این صورت حرف آقای خونساری ما در اینجا به نظر ما درست میاد.
نیاز داشتم برمیاد،
اون که دیگه هیچی دیگه، اون که نور الان نوره دیگه. اگه گفتش که من این خمس الان دارم بهت میدم، ممکنه به خزینه پیدا کردم خمس به کار نباشم میام میگیرم، اون که دیگه هیچی نمیتونه اصلا مصرف بنو، اگر مصرف کرد باز بده. غفر الله لنا و لکم.